جان آدمی عزیز است و به هنگام رویارویی با فرشته اجل، ترس ما را در بر می گیرد. عاشق و معشوقی بیقرار در روزگاری که ستاره های آسمان به چشم می خورد، به دام بدخلقی زمانه گرفتار گشتند.
ما را دیگر توان سخن گفتن هم نیست، درد امانم نمی دهد.
بگو ای مونس تنهاییم، درمانت بگو، حرفی بزن.
مگر ندیدی طبیب هم به لاعلاجی این مرض معترف گشت.
به شهرهای دیگر می روم، آسمان را به زمین پیوند می زنم. جان من، لبخندت از من نگیر.
آن مرد روزها نخوابید و در پی طبیب زمین و زمان را گشت. شهرها را با صدای پای اسبش آشنا کرد و تمام حواسش به دلواپسیش دوخت، اما فایده بیفایده بود. بانوی نجیب و آرام ما هنوز در درد غلط می‌زد و نای جانسوز از سینه‌اش به گوش می‌خورد.
دیگر چه کنم رخ مهتاب، دیگر چه کنم نور آفتاب؟ ابرها کجایید به حالم گریه کنید و رعد تنهایی فریاد کنید؟ شبها کجایید که گرفتار به تاریکی مطلق گشتم؟ مرا بعد او ذوقی نیست.
به کفر گفتن رسیده است عاشق؟ پس تو چه عاشقی هستی که شکر خدا از داشتنم نداری؟
تمامی طبیبان با علم دوایی به حالت تجویز نکردند، من شکر خدا را کنم؟ خدا خودش به لبخند نمی افتد جان من.
تو را چه می شود ای عاشق؟ این چه حالی است که از زندگی فانی به قلبت رخنه کرده؟ همان به که من نباشم تا وابستگی تو را از خدایت جدا نکند.
امام محمد باقر را فرزندی حال ندار بود و حضرت در مرض او بیتاب و بیقرار. مردم شهر به خانه وی مشرف گشتند تا بهر دلداری کنار امام خود باشند. ناگهان صدای شیون زنان به هوا خاست و خبر از سفر آخرت کودک داد. امام پس از دیدار آخر به میان جمعیت آمد، اما خنده رو و خوش چهره. مرد عاشق که در آنجا به تماشا نشسته بود گفت:
خدا ما را فدای تو کند. شما در حالی بودید که ما فکر میکردیم اگر اتفاقی بیفتد شما به وضعی در میآیید که موجب قصه ما و قصه ما شود، ولی میبینم که قضیه بالعکس گشته.
اما امام فرمودند: ما دوست میداریم که محبوب و عزیز ما در عافیت باشد و چون قضای خدا بیاید تسلیم آن کار میشویم که خدا دوست داشته است. جوان قلبش تکان خورد، رو به آسمان کرد که چیزی بگوید، اما همسایه دیوار به دیوارشان نفس زنان خبر یاورد و گفت: چهره همسرت رنگ گرفته و امروز سرپاتر و خوشحالتر است. تا با چشم نبینی معجزه را باور نمی کنی. به دنبالم بیا. آری، خدا همان است که حتی نگاه نیازمند بندش را هم می شناسد.
تو از تموم جاده ها میگذرم، با خودم تو رو به قصه ها میبرم. زندگی آدم ها همش یه خاطره است، تو تموم خاطرات من تویی. وقتی میشه با تو لحظه رو نفس کشید، باید از گذشته های دور دست کشید، سرنوشت و پا به پای من رقم بزن. من به جای تو به جای من قدم بزن. عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. عشق هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه. قبل از این روزای روشن خواب عشق و دیده بودم، تا دستم و محکم بگیر و زنده کنیم زندگی رو، تا بسازیم عشق و کم کم قطره ها وقتی به هم دل می بندن دریا می شن. آدم ها وقتایی که عاشق می شن زیبا می شن. عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه.
بعد تسلیت سالروز شهادت امام محمد باقر علیه السلام، بعد خدا قوت خدمت مجری محترم و تمامی همکارانتون و همه شنوندگان عزیز برنامه شمس الاماره. تیمور هستم از سنندج.
متشکرم از همراهیتون با این برنامه. امیدوارم مجموعه آواها و نواهایی که در این برنامه پخش میشه مورد پسندتون قرار بگیره. در سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام هستیم. شمس الاماره نیز برنامه ویژه و مناسبتی خودش رو در این روز تقدیم حضورتون میکنه. در داخل استودیو همکار و کارشناس محترم و ارجمندمون جناب آقای اسماعیل آبدیان حضور دارن، کارشناس محترم تاریخ اسلام و پژوهشگر مذهبی. سلام عرض میکنم آقای آبدیان، حالتون چطوره؟ عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و مردم عزیزی که امروز هم مثل روزهایی که شهادت هست عزادار این امام هستن، تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که همه ما بتونیم از عنایات ویژه این امام بزرگوار برخوردار بشیم.
انشالله. خب در مورد امام محمد باقر علیه السلام، بیشترین نکته‌ای که به گوش میرسه تربیت شاگردانی است که ادامه دهنده راه اسلام بودن و هر کدوم در مرحله بعدی شاگردانی داشتن و این مسیر رو ادامه دادن و در مکتب امام محمد باقر علیه السلام و بعد فرزند ایشان امام جعفر صادق علیه السلام علوم متعددی رو یاد گرفتن، صرفا علوم دینی و مذهبی هم نبوده.
بله.
تقاضا میکنم در این مورد جناب علی اگر نکته هست.
بله، نکته خیلی مهمی بود شما اشاره کردید. فقط علوم دینی نبوده، ما الان بحث طب اهل بیت که متاسفانه خیلی ازش دور شدیم رو داریم.
بله.
ولی خب خیلی مؤثره، خب خیلی استفاده میکنن و تأثیر به سزای اون رو میبینن و اصلا تأکید امام باقر و همچنین امام صادق فرزندشون بر همین مبنا استوار بود و علم ایشون حالا یه وجه تمایزی داره با دیگران، یعنی دیگر امامان خدا، این که خود ایشون از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که اصلا در زمان حیات هم دیگه نبودن، ولی از طرف پیامبر در واقع فردی حامل سلام پیامبر به امام باقر بوده، فردی به نام جابر.
بله، بله.
که خیلی عمر کرد و پیامبر به ایشون فرموده بود که شما از نسل من در واقع پنجمین امام رو خواهید دید که سلام ویژه من رو به ایشون برسونید. و خب این خودش یه بچه تمایز ماست، چون در مورد دیگران نداشتیم، دیگر امامان بزرگوار این رو نداشتیم. و یه نکته دیگه این که هم از طرف پدری و هم از طرف مادری علوی بودن، یعنی خب پدر ایشون که امام سجاد فرزند امام حسینه، مادر ایشون هم در واقع فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام.
بله،
هست.
بله.
خیلی این نکته ای که بله. میتونه بچه تمایز باشه نسبت به دیگران.
درسته. بله. و حالا شما به طب اشاره کردید.
بله.
پس یکی از این علوم در واقع طب اسلامی بوده.
بله.
برگرفته از قرآن و نکاتی که در قرآن هست، در کتاب جامع سعادت بشری قرآن کریم.
دقیقا.
که چقدر زیبا اتفاقا به موارد مصرف اشاره شده که از کدوم میوه ها بیشتر استفاده بشه، یا
بله.
وقتی که وعده داده میشه به مؤمنان از جنت، از بهشت برین، در اونجا توصیف میشه از میوه ها و موهبت ها و مائده های آسمانی که
دخیل.
هست. پس ما میتونیم بگیم هم در حوزه تغذیه، هم طب.
بله.
و هم علوم دیگری مثل نجوم.
دقیقا.
ما شاهد تربیت شاگردانی بودیم در هر دو مکتبی که نام بردیم، هم در زمان زندگانی امام محمد باقر، هم فرزند ایشان.
بله. ببینید خیلی خوبه، یعنی حالا میگم من جلسه قبلم که با شما برنامه داشتیم عرض کردم شما نکات رو انقدر خوب کنار هم میچینید که کار ما خیلی ساده میشه و خب واقعا خیلی عالیه. ببینید اینها چون نمایندگان خدا بودن، علوم الهی رو به سبک حالا اون روزگار خودشون در هر عصری که وجود داشته به مردم میرسوندن. حالا دیگه هر زمانی برای خودش لسانی داره، یک زبانی داره که اون موقع به ساده ترین و سهل ترین شکل ممکن از طرف اینها مردم استفاده میکردن و خب کسانی که قدر دانستند بهره‌مند هم شدن، اونهایی که قدر ندانستند متاسفانه از این برکت، از این نعمت دور شدن. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که تمام اهل بیت کلامشون مشترک، این اصلا از به نظر من امتیازات مکتب تشیع هست، مکتب ثقلین، مکتب اهل بیت شیعه هستش که شما میتونی مثلا یک حدیث رو بگی قال علی ابن ابی طالب، همون حدیث رو میتونی بگی مثلا قال امام باقر، قال صادق، قال الباقر، یعنی اینا هیچ تناقضی در کلامشون وجود نداره، همونطور که کلهم نورون واحد هستن.
بله.
کلهم کلامون واحد هم هستن. اصلا کتاب طب الرضا رو وقتی شما نگاه میکنی خب بیشتر روایتاش برمیگرده به امام باقر، امام صادق.
بله.
اینه که باید این به نظر من نهادینه بشه و این علوم منتشر بشه. شاید در نشر اون مثلا ما خیلی کمکاری کردیم.
دقیقاً.
چون شما ببینید مثلا یک فردی مثل ابوعلی سینا، شما می‌بینید که خب در 700 سال در دانشگاه‌های اروپا کتاباش تدریس شده.
بله.
همونجا من خودم مثلا در چین، در مالزی، در چند تا کشور که رفته بودم، می‌دیدم که احادیث مبتنی بر طب رو از شیعیان کسانی دارن که اصلا دین ندارن، آتئیست هستن، ولی استفاده می‌کنن ازش.
بله، حیف باشه، واقعا حیف باشه. و متاسفانه گاهی اوقات هم ما میبینیم معجزه‌گرترین نسخه هایی که در طب سنتی ایرانی اسلامی ما هست به تمسخر گرفته میشه.
بله.
به خصوص در ایام همه‌گیری کرونا.
کرونا دقیقاً.
ما میدیدیم که یعنی تا میومد یه خورده مثلا این طب اسلامی بیاد و راهنمودهای خودش رو ارائه بکنه.
بله.
و چقدر هم بی‌ضرر، یعنی نه شیمیاییه نه آسیب زننده است.
این بس داروی امام کاظم علیه السلام که بودش در
بله،
اون زمان خیلی
بله مجرد. بله، و دیدیم که اصلا متاسفانه از جامعه ما بعیده. ما یه جامعه اسلامی داریم که وظیفه است که اینها رو قشنگ شرح بدیم، حالا در کنار قدردانی از جامعه پزشکی، داروسازان که تلاششون رو میکنن تا بروزترین داروها رو برای نجات جان بیماران ایجاد کنن، درست کنن، آماده کنن، و الحمدلله استانداردهای بسیار خوبی هم داریم تو اون قسمت. ما در حوزه پزشکی و دارویی واقعا به خصوص نانو دارو و اینها در دنیا جزو پیشتازان هستیم. خب ضمن قدردانی از اونا منابع دیگری داریم که اصلا میتونه
مخفول واقع شده.
آره، اصلا اون افتخار اصلیمون باید مبتنی بر اون باشه.
دقیقا.
که چقدر ما دامنه اطلاعاتمون تو این زمینه وسیع، دسترسیمون چقدر زیاده و چقدر حکمای خوبی داریم. البته آقای عابدین عزیز، فکر میکنم مردم هم کم کم دارن آگاه میشن.
بله.
و نام شریف و بزرگ امامان ما الحمدلله بر زبانها بیشتر از قبل داره جاری میشه. دقیقا. چون مردم اهل مطالعه شدن، اهل تحقیق شدن، و
به خصوص
بله، مثلا در مورد سبک زندگی، من الان داشتم یک روایتی رو نقل میکردم، خیلی به دلم نشست و دوست دارم یک بار دیگه اینو در نزد شما تکرار کنم.
بله،
سلامت باشید. ببینید، امام محمد باقر علیه السلام میفرماید اگر خواستی بدانی که در وجودت خیر و خوشبختی هست یا نه، به درون خودت دقت کن. ببین چقدر جالب، الان تمام دنیا روانشناسان، متفکران، روانپزشکان همه دارن توصیه میکنن که یه سفر به درون خودت داشته باش. خب
به خودشون یه سری بزن.
آره. بعد میگه اگر اهل عبادت و طاعت رو دوست داری، نمیگه خودت اگر که عبادت میکنی یا، میگه اگر اهل اطاعت و طاعت رو دوست داری.
بله.
خب ازشون، از دیدنشون لذت میبری. و از اهل معصیت و گناه
بیزاری.
آره، اونایی که گناهکارن، اونایی که آلوده هستن، از دیدارشون، از معاشرت باشون ناخوشایندی، این به اون درونه برمیگرده. به درونت که سفر کردی میفهمی که با یه دی حالت خوبه، با یه دی حالت بد. اگر تو این تقسیم بندیات با اهل عبادت و ایمان حالت خوب بود و از اهل معصیت و گناه ناخوشایند بودی، پس در وجودت خیر و سعادت وجود دارد و نکته طلاییش اینه و خداوند تو را دوست می‌دارد. این خیلی زیباست، البته بدون قضاوت ها.
بله. این مطلب شما انقدر زیبا بود که من یاد این حدیث انداخت که میفرماید که اگر خدا که یکی از بنده هاشو یا بندگانی حالا از بنده هاش رو به صورت ویژه بخواد دوست داشته باشه، نشانه این محبت، نشانه این دوست داشتن الهی، محبت، ایجاد محبت امام حسین تو قلب اون هست.
به به،
هر کس امام حسین رو دوست داره بدون خدا خیلی دوستش.
به 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 به، السلام علیکی و ابا عبدالله الحسین علیه السلام. واقعا که یاد امام حسین که اصلا سیغل دهنده و جلا بخش همه قلوب هست. بله، داریم به استقبال این ایام میریم،
چون همین روزا شهادت حضرت مسلم.
بله، حضرت
علیه السلام سفیر امام حسین.
حالا این نکته سوال برنامه هم بود آقای عابدیان، اینم خیلی تلنگره. ما پرسیدیم که مهمترین تجربه و درسی که گرفتین چیه؟ بله. و مهمترین درس و تجربه‌ای که به دیگران میخوایی بدی چیه؟ باز نمیدونم از کدام امام معصوم علیه السلام شنیدم که بله. میگفت بهترین آدم ها کسیه که تک تک آدم‌های اطراف و جامعه خودش رو که نگاه میکنه خیلی نکته عمیقه ها، یعنی درس انسانسازی واقعا. شما به تک تک آدم‌های اطرافتون که نگاه کنید، جامعتون، خانوادتون، بگید اینا از من بهترن.
بله.
یعنی اصلا به اون منیت
نداشته باشه.
آره آره، چون معضل دینداری اینه دیگه.
بله.
برخی ها انقدر
در... آفته. این اصلا
آره،
آفته.
آفته. یعنی بله. انقدر طرف عبادت میکنه، دعا میکنه، انقدر ظاهر و باطنش هم حتی.
اصلا من یه پرانتز باید باز کنم چون این خیلی مهمه خانم جعفرپور بزرگوار. این که از امام صادق پرسیدن که شاخصه های یک انسان مؤمن خوب چیه؟
بله.
حضرت فرمودن مثلا غیبت نکنه، دروغ نگه، وفای به عهد، یعنی آدمی باشه که سر وعدش باشه، خلاصه خلف وعده نکنه و اینها. طرف تعجب کرد، آقا این نماز و روزه و اینها چی میشه؟ حضرت فرمودن خب اونها به جای خودش تکلیفه، اما اینها ملاک نیست. چرا؟ چون ممکنه نماز خوندن بر اون فرد عادت شده باشه.
آفرین. البته عادت قشنگیه.
بله بله،
یعنی عادت هم باشه عادت قشنگیه، ولی یک نوع کسایی که شاید خودشون نمیدونن ولی در دام تکبر افتادن و متاسفانه جزو لشکر شیطان میشن بدون اینکه بدونند.
من.
افرادی هن که اون بود تکبر و منیت توشون خیلی رشد کرده و میگن ما مقربیم، ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم،
خدا ما فلان... از ما بهتر بنده ای نداره.
دقیقاً این منیت و غرور آفت دین هست. دقیقاً. و اینجاست که اون روایت میاد و میگه که اگر تو فکر کردی که تک تک آدمای اطرافت از تو بهترند، شاید پله اول معرفت رو برداشتی. و این یعنی اون بت رو داره میشکنه. مواد بت درست کنی از خودت ها، فکر کنی خبریه.
بله.
خضوع و خشوع. و ما خیلی از عابدان و عرفا رو داریم میبینیم.
بله.
اینا درویش مسلکن، اصلا سر پایینه، اصلا در مقابل بندگان خدا فارغ از رتبه اجتماعیشون.
بله.
آدم های فروتن، متواضع، با شانه های افتاده. زیبایی شاید دین ما در اینه که میگه که مهربان باش، قضاوت نکن. شاید حتی همون آدم هایی که ما فکر میکنیم ما از اونا برتریم، در خلوتشون با خدا بستن، یه کارایی کردن که ما نمیدونیم.
بله.
و ممکنه واقعا از ما جلوتر باشن، مگه غیر از اینه که میگن
اگر اون به تقوا برسه و ختم به تقوا بشه، ما رو از در واقع تمام زشتی هایی که شما به بخشی از اون اشاره کردین ما رو دور میکنه و حفظ میکنه از اون در واقع فتنه هایی که از خودمون به خودمون.
آره،
در واقع نصیب
دین در واقع محافظت میکنه. نه. دیگه
و
اسلام آدم رو
نهایتش میشه عابدی که مثل برسیسای عابد که خب دیگه داستانش خیلی مشهور هست دیگه، اون هم یه عابدی بوده که مستجاب دعوه بوده، ولی خب علی رغم اینها همون آفت خودش شد. چرا؟ اون خودبینی و خودپسندی.
70 سال عبادت یک شب به باد میره.
بله، دقیقا.
خب هم کلامی خیلی خوبی بود با شما، یعنی من فکر میکنم که لذت بردن دوستان عزیز ما و شنوندگان ما هم حالا در خلال توصیه و کلامی که جناب علی گفتید. با تون خداحافظی بکنم.
بله.
اگه فرمایشی دیگه
من هم با همین یک جمله از خدمتتون مرخص میشم و همچنین شنوندگان محترم و عزادار در واقع امروز، این که امام باقر به غیر از مطالبی که ما به نمی از اقیانوس در واقع کرامات ایشون و بزرگواریشون اشاره کردیم، سفیر کربلا هم محسوب
بله،
میشن، چون در
بله.
هنگام خردسالی در کربلا حضور بله، داشتن و بله. اون مصائبی که اون روز اتفاق افتاد، اون مصائب دردناک رو از نزدیک شاهد بودن و این هم یکی دیگر از
بله.
علاقه بچه تمایز ایشون هستش.
در واقع یکی از یادگارها و برجای ماندگان قیام عاشورا بودن. خیلی متشکرم از جناب آقای اسماعیل عابدیان، کارشناس محترم تاریخ اسلام و پژوهشگر مذهبی. در این بخش با شما خداحافظی میکنم. عصرتون
خدا نگهدارتون باشه. خدا
محمد باقر علیه السلام معروف به باقر العلوم در یکم ماه رجب سال 57 هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمدند. البته در برخی منابع گفته شده که ایشان در سوم صفر سال 57 متولد شدند که مورد اول قطعیت بیشتری دارد. پدر بزرگوار ایشان امام سجاد علیه السلام و مادر ایشان فاطمه دختر امام حسن علیه السلام است. پس ایشان از سمت پدر نوه امام حسین علیه السلام و از سمت مادر نوه امام حسن علیه السلام بودند. مشهورترین لقب امام پنجم باقر به معنای شکافنده است. این لقب را پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله پیش از ولادت ایشان به او دادند. از دیگر القابشان می توان به باقر العلوم، شاکر، هادی و امین اشاره کرد. امام محمد باقر علیه السلام به این علت باقر نامیده شدند که شکافنده معضلات فکری و حل کننده مسائل و پیچیدگی های علوم بودند. حضرت امام محمد باقر علیه السلام در واقعه عاشورا در سن 4 سالگی بودند که به همراه پدر در کنار جد عزیزش حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا حضور داشت. آن حضرت در زمان شهادت پدر بزرگوارشان امام سجاد علیه السلام 36 سال سن داشتند که امامت شیعیان را بر عهده دار شد. مدت امامت پنجمین پیشوای شیعیان جهان تا زمان شهادت ایشان 19 سال و 2 ماه ذکر شده. امام باقر علیه السلام در دوره امامتشان جنبشی علمی را پایه‌گذاری کرد که در دوره امامت فرزندش امام صادق علیه السلام به اوج خود رسید. در این عصر شیعه تدوین فرهنگ خود شامل فقه، تفسیر و اخلاق را آغاز کرد. آن حضرت دروازه اجتهاد را بر روی دانشمندان و طالبان علوم اسلامی باز کرد.